سلام آقا سلام تو راه جربلا به امید خدا منم دارم میام با کل بار عشقم با کل بار آهم یه اربعین دیگه ایشالله توی راهم با کل بار عشقم با کل بار آهم یه اربعین دیگه ایشالله توی راهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون چون و بدون چرا نمی ماندند، بدون چون و بدون چرا نمی ماندند، شبیه رود شبیه سبا نمی ماندند. به التماس، به خواهش، به هر چه که می شد خلاصه قافله می رفت، جا نمی ماندند. چقدر با سر زانو به کربلا رفتند، از اشتیاق حرم روی پا نمی ماندند. فروختند علنگوی نو عروسان را، قدیم معطل این چیزها نمی ماندند. بدون چون و بدون چرا نمی ماندند، شبیه رود شبیه سبا نمی ماندند.
بوجهك مصيب تجري دموعك لجل الجثة ظلت بالطف سليب. عوف الغيبة وسامح وعفي ونفسك عنك رقيب، سفر ربك هاي السفرة مو بتقاصد حبيب. تحتاج من كل شي وياك نبي يمشي لحسين، مو وحدك أجيب أجيب
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت، سوگواران اربعین حسینی و همراهان برنامه 40 پرده اشک، ویژه برنامه ایام اربعین در این شبکه و این رسانه دینی. از همراهی شما بسیار بسیار ممنون و متشکر و سپاسگزاریم. در محضر استاد ارجمند و فرهیخته حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد جعفر طبسی هستیم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید آقا به برنامه 40 پرده اشک. زیاد دیگه فرصت نداریم تا اربعین. اونهایی که تو مسیر هستن و دارن به کربلا نزدیک میشن، خیلی ها رسیدن دیگه، امروز میرسند، امشب میرسند و فردای زیارتی میکنن تا به زیارت اربعین برسه. اونها یه جور دلهاشون رفته، ما که جا موندیم و نتونستیم بریم، یه جور دیگه بیقراری میکنیم. لازمه شاید بیشتر با اهمیت زیارت حضرت، زیارت اربعین آشنا بشیم که بدونیم مثلا این موجی که حرکت کرده و به سمت کربلا این چند سالی که به خصوص این چند سال اخیر معجزه‌ای که رخ داده واقعا و به این وسعت همه دنیا رو در بر گرفته زیارت اربعین، در مورد خود زیارت اربعین برامون صحبت کنید. چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره در بین روایات ما توی آموزه‌های ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیت الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اجازه بدید قبل از اون که به بعضی از این روایات اشاره کنم به دو سه نکته به عنوان مقدمه بحث بپردازم. نکته اول، اصلا خود زیارت یعنی چی؟ بعضی از ما سوال میکنن که زیارت به چه معناست؟ فلانی رفت به زیارت فلانی یعنی فلانی رفت به حضور فلانی. ما که میگیم زیارت امام حسین یعنی حضور پیدا کردن نزد سید الشهدا. و این به نظر من خیلی مهمه که انسان در زیارت به حضور امام شرفیاب بشود، اونم امامی که قرآن از او به عنوان یک انسان زنده تعبیر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پس امام حسین هم شهیده و هم زنده است. به اینهایی که الان خودشون رو میخوان به هر شکلی که شده برسونن به کربلا و حضرت رو زیارت کنن، یعنی میخوان به محضر امامشون برسن. این یه نکته. نکته دوم که این نکته به نظر من خیلی مهمه در رابطه با اهمیت زیارت سید الشهدا، امام معصوم باید حرف بزنه. امام رو میشناسه، امام قدر امام رو میداند. لذا ما اگر خواسته باشیم در رابطه با اهمیت زیارت سید الشهدا با بینندگان عزیز صحبت کنیم، باید در خانه امام رو بزنیم، ببینیم امام معصوم، حجت خدا، این در رابطه با سید الشهدا و اهمیت زیارت اون حضرت چه می فرمایند. این دو نکته. نکته سوم در رابطه با زیارت امام حسین، چون دیگه نزدیک 40 هستیم، این رو برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض کنم که الان خلاصه همه باید قدر خودشون رو بدونن، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ مشکلی میتوانن از اقصا نقاط عالم خودشون رو برسونن به کربلا. خب و حال این که وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنیم، میبینیم بعد از شهادت امام حسین خبرها نبوده. یعنی در دوران بنی امیه لعنت الله علیهم و در دوران بنی مروان، اینا هر مانعی را که به دستشون می آمد ایجاد می کردن تا کسی نتواند بره به زیارت سید الشهدا. براتون یه نمونه عرض کنم. ابن اسیر یکی از مورخین معروف اهل سنته، کتابی داره به نام الکامل فی التاریخ، جلد 7 صفحه 55. ببینید چی میگه. میگه امر المتوکل، متوکل یک انسان ناسبی خونریز صفاک بیدین مطلق بود، یک دشمنی عجیبی هم با اهل بیت پیغمبر داشت. ابن اسیر میگه متوکل امر کرد که قبر امام حسین رو خراب کنن و هر خانه ای که دور ور قبر امام حسین بود را دستور داد اونها رو هدم کنن و از بین ببرن. بعد دستور داد ان یبذره و یسقا موضع و قبره. چیکار کنم؟ یعنی خلاصه موضع قبر سید الشهدا رو مبدل کرد به یک زمین زراعی، آبیاری کرد. برای چی؟ تا قبر سید الشهدا رو به اصطلاح محو کنه و از بین ببره. اینا خیلی مهمه. اینا آقا میرسونه که اینها چه کینه ای با اهل بیت داشتن.
یعنی حتی نشانه های اونجا رو هم میخواستن محو کنه. که کسی اگر اومد نشناسه اصلا کدوم منطقه بوده،
اصلا
کدوم...
به کسی اجازه آمدن رو نمیدادند. از طرف متوکل ندا آمد که بعد از این هر کس را ما در اونجا دیدیم خواهیم کش. این وضع اون زمان بود. دقت بفرمایید. ذهبی در این زمینه تکه خوبی داره در سیر و اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 35 میگه و من الناس من اتیانهی، اجازه نمیدادن احدی بیاد به زیارت امام حسین. اینجا من یه سوالی را برای بینندگان عزیز مطرح میکنم، خودشون جواب سوال دو خودشون بدن، من نمیدم. سوال من این است که آیا این همه تضییقات، این همه فشار، این همه محدودیت، اینا توانستند نور خدا رو خاموش کنن؟ نتوانستن، اصلا نتوانستن نور خدا رو خاموش کنن. و این را همه عزیزان بدانن، بنی امیه، بنی العباس، تمام سعی خودشون را به کار گرفتن تا نام کربلا را خاموش کنند. به عبارتی دیگر نام سید الشهدا را به زعم باطل خودشون از بین ببرن. اما نام سید الشهدا محو شد یا نام بنی امیه محو شد؟ نام کربلا محو شد یا نام بنی العباس و بنی مروان ها محو شد؟ کدام نام محو شد؟ شما برای یک مدت زمان کوتاهی بالاخره موفق شدید اجازه ندید کسی بیاد به زیارت سید الشهدا. اما به این آقایون عرض میکنم الان سر بلند کنید و ببینید از بنی امیه این شجره ملعونه و این شجره خبیثه چه رقم، چی هست و چی باقی مونده و چه خبره و از سید الشهدا چه خبره. دیروز یه خبری رو من شنیدم، واقعا خبر مهمی بود در رابطه با زیارت سید الشهدا. خبر این بود که برخی بر این عقیده اند که امسال جمعیت میان 25 تا 30 میلیون خواهد رسید. این واقعا معجزه تاریخ، معجزه قرن. شما میخواستید نام حسین رو خاموش کنید، نام خودتون خاموش شد. حسین همچنان در دلها زنده است. به افواهم و نتوانستی. این دو سه جمله در رابطه با مقدمه بحث. روایات مرحوم ابن قولوی کتابی دارد به نام کامل و زیارات، بسیار کتاب ارزشمندیه. خود ابن قولوی متوفای 368 هجریه، یعنی از علمای طایفه قرن چهارم هجریه. ایشون در این کتاب روایاتی را که دلالت می کند بر اهمیت زیارت سید الشهدا را ذکر می کند که من به مناسبت میخواهم چند تا از این روایات رو امشب برای عزیزانی که در هر گوشه و جهان دارن حرفای من رو میشنون بدانن سید الشهدا کیه. و من معتقدم هنوز امام حسین برای انسانیت و برای بشریت چهره اش روشن نشده. امام جعفر صادق، جالب اینجاست که عمده این روایاتی را که ایشون در کامل الزیارات نقل می کند از وجود مبارک امام جعفر صادق است. روایت اول را جناب اسحاق ابن عمار از امام جعفر صادق نقل می کند که لیس نبی یون فی السماوات الا و یسالون الله ان یعزن لهم فی زیارت الحسین ففوج ینزل و فوج یسعد. یعنی چی؟ یعنی نیست نبیجی در آسمان الا و اینکه از پروردگار متعال درخواست می کند تا خدا به او اذن بدهد توفیق پیدا کنند بیان حسین ابن علی ابن ابی طالب رو زیارت کنند. این چه مقامیه برای سید الشهدا من نمی دانم. این میدونید یعنی چه؟ این یعنی در طول زمان قبر سید الشهدا از انبیاء الله خالی نمیشه. اینا کم چیزیه برای اهمیت زیارت آقا ابی عبدالله الحسین. این یه روایت است. روایت دومی را باز ایشون نقل می کند از امام جعفر صادق که من عطاه کسی که بیاید به زیارت سید الشهدا به بصیرتن و رغبتن فیه کان له حجه و عمر مبرورا. بشنون کسانی که الان در راه کربلا هستند و بشنون کسانی که الان کنار قبر اون حضرت هستند که چی؟ که کسی که بیاید به زیارت سید الشهدا با این دو قید، قید اول به بصیرتن شناخت داشته باشه، قید دوم با عشق. قطعا این کسانی که میان به زیارت امام حسین ممکن است بصیرت اون چنانه این نسبت به امام نداشته باشند، ولی عشق که دارن. حالا اگر شما آمدی با بصیرت با شناخت برای زیارت سید الشهدا، پاداش تو چیه؟ یک عمره و یک حج مقبوله. این پاداش زیارت آقا سید الشهدا است. اینجا من یه نکته ای را لازم از خدمت شما و عزیزان عرض کنم. به نظر من نکته بسیار نکته مهمیه. این بصیرتی که امام جعفر صادق به اون اشاره می کنن آیا مختص است فقط به سید الشهدا؟ نه. این یعنی انسان باید نسبت به امام خودش باید شناخت داشته باشه، باید بصیرت داشته باشه. این که مختص به دوران سید الشهدا یا دوران امام جعفر صادق نیست. الان چی؟ الان هم همینه. الان هم باید ما نسبت به امام زمان خودمون شناخت داشته باشیم. این نکته مهمیه. امروز امام زمان ما حجت ابن الحسن العسکریه، همه باید نسبت به ایشون شناخت پیدا کنن، بشناسن امام زمان را. این هم یک نکته در رابطه با این. اون وقت اگر خدای ناکرده عزیزان بیننده شناخت روی امام زمان نداشته باشیم، شامل حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه میشوی. پس لم یعرف امام زمانه یه مصداقش سید الشهدا است، امام زمان بود دیگه،
بله.
یه مصداقش امام جعفر صادق بود، یه مصداقش هم امروز که من دارم با شما صحبت میکنم
امام
حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف میباشد. این هم در رابطه با این. اما روایت دوم، باز این روایت را جناب ابن قولویه قمی در کتاب ارزشمند کامل الزیارات صفحه 221 نقل می کنن. ظاهرش داستانه، یک قضیه تاریخی است که ایشون در قالب روایت نقل می کنن. اما به قدری این روایت مهم است و بهت‌آور است که حساب نداره. روایت رو ایشون از پسر دختر ابو حمزه سومالی متوفای 150 هجری نقل میکنه. من دیگه عربیشو نمیخونم، فقط ترجمه این روایت رو میخونم تا دنیا بداند کیه سید الشهدا، تا عالم بدونه، انسانیت بدونه، بشریت بفهمد کیه سید الشهدا. ایشون از حسین ابن حمزه نقل میکنه، میگه من در اواخر دوران بنی مروان از خانم خارج شدم جهت زیارت سید الشهدا. جالب اینجاست، میگه در حالی که میترسیدم اهل شام مرو بکشن، به این درجه رسیده بود که کسی که بخواد بیاد زیارت سید الشهدا، میگه از اهل شام خودم رو مخفی کردم تا خودم رو به کربلا رسوندم. میگه در گوشه ای خودم رو پنهان کردم تا اون که پاسی از شب گذشت. بعد میگه خودم رو کم کم رسوندم به قبر سید الشهدا. میگه همین که نزدیک قبر شدم، شخصی نزد من آمد و گفت انصرف مأجوراً فإنك لا تصل إلي، برگرد، خدا به تو به اصطلاح ثواب این زیارت رو خواهد داد، اما برگرد که نمیتونی نزدیکتر از این بشوی و امامتو زیارت کنی. میگه من تعجب کردم، برگشتم در حالی که ترس وجود من رو فرا گرفته بود. میگه همین که نزدیک طلوع فجر شد، برای دفعه دوم میگه باز نزدیک قبر سید الشهدا شدم، مجدداً اون مرد جلو منو گرفت، گفت تو نمیتوانی خود را به قبر امام حسین برسانی. حسین میگه به این مرد گفتم بگو ببینم علتش چیه. خیلی بحث، آقا کسی خودشو از دشمن پنهان کنه، مخفی کنه، با هزار و یک خطر خودشو نزدیک قبر برسونه، دو بار به او بگن برگرد نمیتوانی امامتو زیارت کنی. حسین میگه به این مرد گفتم بابا
علت رو برای من بگو، علتش چیه که من نمیتوانم امامم زیارت کنم؟ برای چی؟ من آقا از کوفه خارج شدم و اگر در اینجا بمانم صبح بشود من رو خواهن کش، من رو از بین خواهن برد. میگه همین که این جمله رو گفتم، مرد به من گفت صبر کن، صبر کن. علتش چیه؟ علتش اینه، فان موسى بن عمران، خیلی روایت عجیبی آقا، موسى بن عمران، این که من بهت میگم برگرد، علتش اینه، از درگاه خدا اذن گرفته تا به زیارت اون حضرت نائل بشود. و الان موسى بن عمران بعد از اذن و اذن خدا به همراه 70,000 فرشته الان دور ور قبر سید الشهدا هستند.
به این دلیل نمیتونی نزدیک
به این بشید. دلیل تو نمیتوانی. بعد ایشون نقل میکنه که موسى بن عمران با 70,000 ملک و فرشته از سر شب تا به الان که نزدیک طلوع آفتابه اینا اونجا هستن و منتظرن طلوع فجر فرا برسه برگردن. فان موسى بن عمران سأل الله ان يأذن له في زياره قبر الحسين فأذن له. شما آقا نگاه کنید، این روایات واقعا خوندنش آسانه
بله.
اما فهم و درک این روایت مشکله و این روایات مشکله.
فقط تو همین اذن گرفتن حضرت موسی آدم بخواد فکر
کنه، خودش حرف داره،
کلی حرف داره.
نبیست از انبیاء خدا، بدون اذن خدا نمیتواند بیاید برای زیارت سید الشهدا. ای کسی که تو راه نجف و کربلایی، ای کسی که الان نشسته ای در صحن و سرای سید الشهدا، به تو عرض میکنم جایی الان فرود آمدی که قبل از تو موسى بن عمران با اجازه خدا به همراه 70,000 ملک اونجا را زیارت میکرده.
حاجی توسی، من یه نتیجه دیگه از این روایت بگیرم از صحبت شما، اگر اشتباه میگم تصحیح کنید. کسی که الان در راه زیارت حضرت سیدالشهدا هستی، کسی که الان در حرم اون حضرت هستی وایستادی، داری نگاه به ذریح اون حضرت میکنی، زیارت نامه میخونی، تو اگر اذن خدا نبود الان اونجا نبودی. وقتی پیامبر بزرگ خدا برای بوسیدن ذریح و قبر مطهر اون حضرت، برای زیارت اون حضرت اجازه میگیره از خدا و باید خدا بهش اجازه بده تا به این زیارت نائل بشه، توی که الان اونجا هستی قطعا و مطمئنن مورد نظر خدا هستی، مورد توجه خدا هستی و خدا بهت این اجازه رو داده که الان اونجا باشی
و مورد عنایت خود سیدالشهدا هم قرار گرفتی که الان اونجا هستی. لذا به این زائرهای عزیز عرض می کنم، لحظه لحظه اون لحظات رو قدر بدانید. اینا چیز کمی نیست آقا. من امروز آقا تو این فکر بودم که این جمعیتی که میگن بین 25 تا 30 میلیون دور ور قبر سیدالشهدا جمع میشوند، شاید بتوان گفت 3/4 این جمعیت از این روایات بی اطلاع، بی خبر.
بله.
حالا اگر یه روزی من و امثال من بتوانیم این روایاتی را که مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات آورده را استخراج کنیم، ترجمه کنیم، لااقل به 100 زبان زنده دنیا ترجمه کنیم و در دنیا پخش کنیم، آن وقت وهابیت خواهد فهمید که اگر بفهمد جمعیت به مرز 100 میلیون نفر خواهد رسید.
بله قطعا همینطوره و اون زمان که بسیار هم نزدیک انشالله اون زمان که زیارت اربعین دیدنیه. ممنونم.
روایت ادامه داره، بزنیم برای بعد.
آره یه فرصتی بگیریم انشالله دوباره برمیگردیم خدمت شما. اجازه بدید من از این درد دلهای عزیزان بیننده، اونهایی که حرف دلشون رو برامون فرستادن، یه نکاتی رو بگم. خانم احمدی از افغانستان سلام فرستادن به حضرت سید الشهدا و به جناب قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام التماس دعا داشتند. خانم پروین از آلمان تشکر کردند از برنامه و گفتند که سلام مرا به حضرت سید الشهدا علیه السلام برسونید. کسایی که صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید و نزدیک هستید به کربلا، خیلی ها به شما التماس دعا گفتند، از جمله سرکار خانم پروین از آلمان. و آقای علی قوشچی از ارومیه سوال رو مطرح کردن که انشاءالله در فرصت بعدی این سوال رو از استاد خواهم پرسید. خانم افسانه از اصفهان هم گفتن خیلی دلشون گرفته و دوست داشتن که توی این سفر همراه زائران باشن، حالا که نیستن و نیستیم، فرصت نبوده و توفیق نبوده، طلبیده نشدیم، شما که دارید میرید، شما که میبینید ما رو، تصویر ما رو و صدای ما رو، حتما از طرف ما زیارت کنید. و شماره 921-0931 هم گفته آقایم آنقدر آغاست که عشقهایم مجال نوشتن نمیدهد. با برنامه 40 پرده عشق همچنان همراه باشید.
بل حسین آواز این راهه، بل حسین اهدا قراره، با کاروان برجوش میگیری، با چادر خود کونه باره، بل حسینی بودن ما شو، مهری به حب زینبی بودن، تا وقتی که مظلومی تو دنیا بر زینبی ها ننجات بودن. فریاد ما فریاد یا زینب، بل کرده این میگون و در تا تر، فریاد ما فریاد یا زهرا، همراه با فریاد یا حیدر. زین الکلام آمد زبدر، ام الحسین و غیر نفر. زین الکلام آمد زبدر، ام الحسین و غیر نفر. سوزد و سوزد اربعین گل کرده غیرت، گرده هم آورده دلای ما رو فطرت، یک دل شدیم و امت واحد تو این راه، مست ابد بزنیم و غرق غیرت الله، توفان فریادیم هر جا آتشی هست، آروم نمیگیریم تا کودک کشی هست.
ویژه برنامه 40 پرده عشق رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما عزیزان بیننده میکنیم. ایام اربعینه و ما هم به همین مناسبت در خدمتتون هستیم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد جعفر طوسی هستیم. من اون سوالی که گفتم از شنونده به دستم، از بیننده به دستمون رسیده و فرصت نشد که در بخش قبل بپرسم، این زمانی که شما داشتید این کلیپ رو میدیدید از استاد پرسیدم و جواب بسیار محکمی به من دادن و میخوام باز همون سوال رو بپرسم تا شما هم مطمئن بشید. آقای علی قوشچی از ارومیه گفتم که من از کربلا برگشتم و مسیر نجف تا کربلا رو پیاده رفتم، زیارت عاشورا و اربعین رو هم آنجا خواندم و به علت زیادی جمعیت برگشتم. آیا جناب استاد زیارت ایشون جزء زوار اربعین حساب میشه یا خیر؟
شک نکنن، تردید نکنن، طبق روایاتی که از امام صادق به ما رسیده انشاءالله نام ایشون در لیست زوار سید الشهدا قرار گرفته و برن خدا را شکر کنن که این مقدار توفیق نصیبشون شد.
خب خدا را شکر، انشاءالله که به همه توفیق داده بشه. برگردیم جناب استاد سراغ همون روایتی که فرمودید،
روایت ادامه داره.
بله، تا اینجا رسیدیم که
بله،
حضرت موسی اجازه میگیره، از خدا اذن میگیره، اومده و زیارت کرده.
به همراه 70,000 ملک میان برای زیارت حسین ابن علی. این رو ما میتونیم درک کنیم، هضم کنیم. این راوی میگه بعد از اینکه این قضایا گذشت، من رو کردم به این مرد، گفتم تو کیستی؟ گفت انا من الملائکه، من جزء فرشتگانی هستم که مأمورم تا نزد قبر حسین بمانم، باشم. کار چیه؟ این عزیز ما بشنوه، کار چیه اونجا؟ میگه کار من این است که برای زوار امام حسین طلب مغفرت کنم. یعنی این فرشته برای شمای عزیز هم طلب مغفرت کرد. آقا میگه من بعد این قضایا که گذشت منصرف شدم، اما چیزی نمونده بود که عقلم از من جدا بشه، پرواز کنه عقلم از اون چیزی را که از این آقا دیدم و از اون حرفی که در رابطه با زیارت سید الشهدا به من گفت. میگه بعد وقتی که اینها خلاصه عروج کردن به طرف آسمان، نزدیک قبر شدم، سلام دادم و نماز صبح را خوندم و سریع منطقه را ترک کردم تا مرا به قتل نرسانه. حالا یه قضیه کی بوده باشه خوبه؟ این قضیه تقریبا 90 سال بعد از شهادت سید الشهدا بود،
تقریبا دوره امام صادق علیه السلام.
بله ببینید، اینا آقا تقریبا، اینا آقا برای اون که یه سلام به سید الشهدا بدن، همه نوع خطرات رو برای خودشون خریدن. اما آیا الان اینطوریه؟ الان واقعا باید مسلمانان و عزیزان باید قدر این فضا رو بدونن که یه همچی فضایی براشون فراهم شده. آقا شوخی نیست، در کجای عالم، در کجای دنیا سابقه دارد در ظرف 2-3 روز بیش از 20 میلیون نفر بیان به زیارت یه نفر
و
برگردن
با کمترین اتفاقات، با کمترین
و خون از دماغ کسی هم جاری نشه، به وجود نیاد. اینا چیه؟ اینا عظمت کربلا را میرسونه. آقا وقتی کار برای خدا باشه، این همه بدانن، وقتی قیام برای الله باشه، وقتی قیام برای حفظ دین خدا باشه، وقتی یه قیام برای حفظ قرآن باشه، این نتیجه شه که بعد از 1400 سال میبینیم. آقا ما امسال میگفتیم با توجه به مشکلات داخلی ما دیگه ممکن است از 1 میلیون نفر تجاوز نکنه.
بله.
اما امروز آخرین خبر بیش از 2 میلیون نفر اینا خودشون رسوندن به کربلا. چیه قضیه؟ چیه دستگاه امام که کسی واقعا اون رو نمیتونه درک کنه؟ پس دنیا بداند که امروز یه پرچمی برافراشته شده زیر چتر اربعین. این پرچم
امکان ندارد به زمین بیفتد، ان شاء الله تا زمانی که حجت ابن الحسن العسکری بیاد
ان شاء الله.
و من معتقدم، این نظر شخصی بنده است، که امیدوارم ان شاء الله این فضا، این زمینه بشه یه زمینه ساز برای
ظهور
حضرت بقیت الله الاعظم. به خدا قسم احدی چند سال قبل باور نمی کرد که جمعیت زیارت اربعین بشه میلیونی.
بله، خیلی خیلی ممنونم جناب استاد. استاد، با این روایتی که شما خوندید و اون حالا توصیفی که از فیض و توفیق زیارت گفتید برامون، کسی هم که به این مسیر میره و کسی هم که به زیارت میره باید شخص ارزشمندی باشه؟ خود این فرد هم باید اصلا،
یعنی زائر،
خود زائر باید اصلا یه ویژگی هایی داشته باشه که اون رو در این مقام و مرتبه قرار داره. اون زائر چه شأن و جایگاهی داره؟
به عبارتی دیگر که زائر سید الشهدا بالاخره گاهی از اقصا نقاط عالم آمدن و برگشتن. بالاخره اینا چه مقامی دارن؟ مقامی اینها در روایات از اونها نقل شده که باز مرحوم ابن قولوی این روایات رو نقل میکنه و واقعا روایات محیر العقوله. بشنون کسانی که الان شبکه را خلاصه باز کردن و دارن میبینن برنامه را، بشنون از زبان امام جعفر صادق، نه از زبان من، از زبان حجت خدا، که زائر سید الشهدا چه مقامی در روز قیامت داره. امام صادق به شخصی به نام معاویه ابن عمار فرمودن من یدعو لزواره فی السماء اکثر من یدعو لهم فی الارض. یعنی چی؟ یعنی دعا کنندگان برای زائرین امام حسین در آسمان بیش از کسانی است که در زمین برای اونها دعا میکنن. چی میخواییم ما از زیارت؟ دعاگوهای ما هم در آسمان ها هستن و هم بر روی کره زمین. این کم چیزیه برای زوار ابی عبدالله الحسین. یه روایت. اما روایت دوم، ببینید آقا، قیامت رو قرآن برای ما ترسیم کرده. واقعا قیامت یوم الحسره است، یوم الندامه است. اون وقت شما ملاحظه کنید در روز وانفسا، در روزی که قرآن می‌فرماید یوم الحسره، ببینید زائران امام حسین چه جایگاهی دارند. امام صادق فرمود ما من احد یوم القیامه الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین. ما میتونیم قیامت رو الان ترسیم کنیم برای کسی؟ امام صادق میفرماید که تمام کسانی که در عرصه قیامت وارد میشوند، آرزوی اینها این است که ای کاش ما در دنیا از زائرین سید الشهدا بودیم. چرا؟ چی شده؟ لما یرا مما یصنع بزوار الحسین. میبینه که خدا داره چگونه با زوار ابی عبدالله رفتار میکنه.
چه کرامتی، چه جایگاه.
اینا چیه؟ اینا آقا واقعا عرض کردم فهم این روایات برای بعضیا سنگینه، ولی تعجب نکنن. چرا که میان به دیدن کسی که در روز عاشورا تمام فرزندان یاران اصحابش را داد برای احیای دین، در آخر خودش حاضر شد با اون وضع رقتبار کشته بشود و بعد از کشته شدنش بدنش را زیر سم اسب ببرند، بدن قطعه قطعه شد، اسلام قطعه قطعه نشد، دین قطعه قطعه نشد. اینا مهمه برای سید الشهدا. آن وقت کسی که تا اینجا مایه گذاشت برای احیاء دین، آقا اینو همه بدانن، یک شب بیشتر از 40 سید الشهدا نمونده. 40 کسیست الان ما داریم میریم و نزدیک میشویم به 40 کسی که اگر کشته نمیشد و اگر اون بزرگواری ها را از خودش نشان نمیداد و اون جانفشانی ها را از خودش نمیداد و خونش بر روی تربت کربلا ریخته نمیشد، امروز ما چیزی به عنوان اسلام نداشتیم، به عنوان قرآن و دین نداشتیم. پس سید الشهدا شد احیاگر دین، شد احیاگر قرآن، شد احیاگر اسلام. حالا اگر خداوند عز و جل روز قیامت برای زائرهای چنین انسان کاملی یه ویژگی‌های خاصی را در نظر بگیرد، این مایه تعجبه.
با این جایگاه نه دیگه.
پس باید وقت که داریم،
بله،
باید آقا کاری بکنیم امام رو بشناسیم. عرض کردم در روایت امام جعفر صادق، من اتاه به بصیرت، این معلوم میشه بصیرت خیلی مهمه. این یعنی این زائرها باید متوجه این نکته باشن که این کسی که 20 روز 30 روز دیروز شنیدم یه بند خدایی 40 روز تو راه بوده تا خودش رسونده به کربلای معلا، اینا باید بدانن برای چه کسی دارن قدم برمیدارن و دارن گام برمیدارن. دارن برای کسی گام برمیدارن که خون پاکش سال 61 هجری روی زمین کربلا ریخته شد تا اسلام زنده بماند. این سید الشهدا.
در کنار اون شوری که ایجاد شده باید درک و فهم درک. و شعور آفرین. و بصیرت هم بصیرت. ایجاد بشه.
آقا مسئله امام شناختند و امام شناسی یه مسئله کمی نیست. امامت یکی از مسائل بسیار مهم علم کلامه. راهپیمایی خوب، گریه کردن خوب، اطعام خوب، رفتن کربلا، همه اینا خوب، اما باید در کنار این حسابی باز کنیم برای شناخت سید الشهدا. و من امیدوارم همین راهپیمایی های روز 40 ان شاء الله به فضل پروردگار در سالهای اخیر یک زمینه‌ای بشود برای اون که غیر مسلمان ها به اسلام رو بیارن تا سید الشهدا رو بشناسن. بگم که یه سید الشهدا. این زیارت اربعینی که هست تاری که دوبار به اون اشاره کردید واقعا یه زیارت عجیبیه. من یه فرازی از اون را بخوانم و برای عزیزان ترجمه کنم. و بذله امام صادق فرمود و بذله محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. میگه حسین کسیست که خون پاک خودش را محجه، به خون قلب میگن، خون قلب خودش را داد تا چی بشود؟ تا امت از گمراهی نجات پیدا کنند، از زلالت، از حیران که بنی امیه برای اونها به وجود آورده بود نجات پیدا کنم. این سید الشهدا. و در پایان عرض کنم یکی از فواید ریخت شدن خون سید الشهدا در سال 61 هجری همه بدانند این بود که میان اسلام محمدی و اسلام اموی و دموی جدایی انداخت. اسلامی که یزید، معاویه، ابو سفیان برای مردم آورده بودند، این اسلام با اسلام پیغمبر و با اسلام علوی دوتا بود. لذا امام توانست اسلام اونها را کنار بزند و اسلام محمدی را برای دنیا به منصه ظهور بنشاند.
بله، اگر خون حضرت سید الشهدا نبود، اسلامی که امروز به دست ما میرسه همون اسلام اموی بود که
آفرین.
با اون ویژگی های
بله.
خودش خود ساخته ای که
بله.
به اسلام اضافه کرده بودند و با اون همه فجایعی که به اسلام نسبت داده بودند. بله، خدا نبود اگر این حسین حسین نبود و بندگان خدا با خدا نمی ماندند. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، دوستدار و محب ائمه اطهار علیهم السلام هستیم، عاشق حضرت سید الشهدا علیه السلام هستیم و اونهایی که الان در مسیر نجف کربلا هستن، اونهایی که به کربلا رسیدن و اونهایی که ذوق زیارت کربلا توی دلهاشون دارند و موفق نشدند که توی این مسیر همراه این کاروان عظیم باشند، خدا رو شکر کنند و سر به سجده بگذارند. به همین مقدار که الان از جناب استاد طبسی شنیدیم باید سر به سجده بگذاریم و بارها و بارها سجده شکر به جا بیاریم که خداوند این محبت رو در دلهامون گذاشته تا روز قیامت هم این محبت به کار ما بیاد و اونجا هم مورد تکریم خداوند متعال قرار بگیریم انشاءالله. جناب استاد خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، خیلی لذت بردیم از روایت‌هایی که گفتید، از بیان زیباتون و همچنین از شما عزیزان بیننده که با برنامه 40 پرده عشق همراه ما بودید. فرصتی باشه و عمری بده خدا، باز هم شب‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصتی بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
منم دارم میام، سلام آقا سلام، تو راه کربلا به امید خدا، منم دارم میام، با کل بار اشکم، با کل بار آهم، یه اربعین دیگه توی راهم، با کل بار اشکم، با کل بار آهم، یه اربعین دیگه ایشالله توی راهم.